أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الخامس في علم الأصول درس پنجم و جلسه پنجم و عنوان الدرس نفس عنوان الدرس الرابع تاریخ علم اصول فقه عنوان درس همون عنوان درس قبل تتمه اون بحثه که بخشیش دیروز گفتیم در مقدمه دوم از بحث اصول هم هستیم باز در اصول گفتیم لازم است قبل از این که به مسائل اصولی وارد بشیم و قبل از اون که اون مقدمات صاحب کفایه رو بیان کنیم چون صاحب کفایه هم قبل از این که وارد بحث بشود خودش مقدماتی بیان می کند ما قبل از مقدمات او لازم می‌دانیم که یک سری مقدماتی رو بحث کنیم برای ورود مناسبمون به علم اصول یکی از اون مقدمات اهمیت علم اصول بود که گفتیم چند جلسه درباره صحبت کردیم یکی دیگر از اون مقدمات تاریخ علم اصول فقه هست علم اصول فقه از کجا ایجاد شد در جلسه قبل به مسئله تأسیس علم اصول عند العامه پرداختیم چون ادعا هست در میان عامه و اهل سنت که اونها مبدع و مؤسس اصول فقه هم در میان شیعه هم این ادعا وجود دارد که شیعه مبدع و مؤسس علم اصول فقه ما درباره عامه دیروز بحث کردیم رسیدیم به این که اونها گفتن اول من صنف فی اصول الفقه الشافعی بالاجماع حرف سیوطی در الاوائل بود که ما اینو نقد کردیم گفتیم از دو جهت مبتلا به اشکاله یکی این که اون اجماع اصلا اجماع درست نیست اگر هم بخوایم بگیم صحیح باشه باید بگیم اتفاق اجماع در فقه به کار برده می شود و بعد هم گفتیم در خود عامه افرادی هستن مقدم بر شافعی هستن قبل از اینکه بگیم شیعه در خود عامه ابو یوسف قاضی که ملقب شده به قاضی القضات ابو یوسف قاضی ایشون 20 سال قبل از شافعیه و ایشون رساله‌ای در از کنم محضر شما اصول دارد یا محمد ابن الحسن شیبانی که ایشان از کنم محضر شما شاگرد ابو حنیفه بوده مقدم بر شافعی بوده از مالک هم درس خونده ایشان هم مؤلفات عدیده‌ای دارد که از جمله اونا کتاب مسائل اصولی هست و در نتیجه گفتیم نمیشود پذیرفت حرف جناب سیوطی رو ورد شد اما در شیعه اینجا هم ادعا هست برای اینکه شیعه مؤسس علم اصوله و اولین کتاب اصولی رو شیعه نوشته در باب اصول فقه ما اون چه که ادعاست و مطرح است دو نفر رو مؤسس نویسندگی در علم اصول می دانن. یکی هشام بن الحکم و یکی یونس بن عبدالرحمن این هر دو از اصحاب ائمه بودن هشام الحکم از اصحاب امام باقر و امام صادق هست که دیروز درباره ایشون حرفای خوندیم که درباره چه گفتن درباره یونس بن عبدالرحمن موند یونس بن عبدالرحمن ایشان از کنم محضر شما شیخ طوسی در کتاب الفهرست درباره ایشان اینطور میگوید، میگد لهو کتبون کفیره، او کتابای زیادی داره، اکثر من 30 کتابن، بیش از 30 کتاب داردشون. بعد قیلی هم گفته مثل کتابای حسین سعید این هاست و بیشتر. بعد ولهو از جمله با فاصله میگه ولهو، کتاباشو که برمیشماره، یکیش میگه کتاب اختلاف الحدیث. دیروز گفتم که الفهرست شیخ طوسی با رجالش فرقش در اینه که رجال اسم رواتو آورده، اما الفهرست اسم اونایی رو ذکر کرده و توضیح داده که اونا یه کتابی دارن. یعنی هر کسی کتاب یا اصلی نداشته باشه تو فهرست شیخ طوسی نیاورده دشون ها رو. نجاشی هم همینطور کتاب دارها رو ذکر کرده، اما از کنم ایشون در اونجا میگد ولو کتاب اختلاف الحدیث. کتاب اختلاف الحدیث کتاب اصولیه، بحث تعادل و تراجیح اصوله. یعنی ازا جا اکه حدیثان متعارضان چه کار باید بکنی اونجا؟ اونجا باید ببینی که کدوم بر دیگر ترجیح داره. عوامل تعادل و تراجیح که در یا مرجحات که در اصول هست، اینجا در تحت عنوان اختلاف الحدیث بهش پرداخته. از کنم محضر شما که این رو شیخ طوسی میگه و کتاب و مسائل و ان ابل حسن موسی بن جعفر، کتاب مسائلی هم داره که از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده. این حرف شیخ طوسی. جناب نجاشی ایشان از کنم محضر شما درباره یونس میگد یونس ابن عبدالرحمن کان وجهن فی اصحابنا. یونس میگه وجهی بوده، وجه عنوان رجالی است که در مدح فرد وقتی گفته میشود و چهره ای بوده است، مورد اعتماد بوده. متقدمن جزء قدماس، عظیم المنزله، منزلتش والاست. ولد فی ایام هشام بن عبدالملک، در ایام هشام بن عبدالملک از دنیا به دنیا آمده. و را جعفر ابن محمد، امام صادق رو دیده، بین الصفا و المروه دیده، ولم یروعن، از امام صادق روایت نداره یونس. و روا ان ابی الحسن موسی و رضا علیه السلام، علیه الصلاه و السلام، از امام رضا امام کاظم روایت داره. و کان الرضا علیه السلام یشیر الیه فی العلم والفتیا، امام رضا بهش اشاره کرده در علم و فتوا، یعنی او رو اهل علم و اهل فتوا دونسته، تعریفش کرده. این حرف نجاشی است. ابو عمرو کشی هم که مقدم بر نجاشی هست، ایشان از کنم محضر شما که باز روایتی نقل می کند، میرسه اون روایت به جناب عبدالعزیز ابن مهتدی. عبدالعزیز ابن مهتدی از کنم محضر شما که ایشان میگه که کان وکیل و وکیل امام رضا و مخصوص امام رضا بوده. گفت انی سألته، میگه من عبدالعزیز مهتدی، خودش وکیل امام رضا بوده، از یاران خاص امام رضا بوده، ایشون میگه من به محضر امام رسیدم، سألته، سوال کردم ازش، قلت و گفتم یا ابن رسول الله انی لا اقدر على لقائك في كل وقت، من همیشه نمیتونم هر وقت خواستم بیام محضر شما، راه من دوره، من مثلا در قم هستم، نمیتونم بیام پیش شما. فامن آخذ معالم دینی، از چه کسی معالم دینم را بگیرم؟ سوال داشتم از کی سوال کنم مسائل دینی رو. فقال، امام رضا فرمود خذ عن یونس ابن عبدالرحمن، از یونس بگیر، یونس مورد اعتماد ماست. یعنی امام رضا علیه السلام به یونس ارجاع دادن، یعنی یک اصل در میان حضرات معصومین در سیره اونا وجود دارد که خود این میگن در که بحث اجتهاد و تقلید مطرح میکنن، میگن خود این دلیل بر اجازه استنباط و اجتهاد در زمان حضرات معصومین که حالا بهش هم خواهیم رسید، میگن ارجاع دادن به بعضی از صحابه، بعضی از افراد، بعضی یاران حضرات معصومین. این ارجاع که دین تو از او بگیر، یعنی او فقیه در دین است، او فقیه در دینه. بعد میفهماد که ابو عمرو کشمی و کان لو تصانیف کثیر منها کتاب اختلاف الحدیث، اختلاف الحدیث کتاب جناب یونسه. خب بنابراین از کنم محضر شما که این دوتا جزء مؤسسین علم اصول فقه مطرحن در میان شیعیان. جناب سید صدر که کتابی دارد به نام تأسیس و شیعه. در کتاب تأسیس و شیعه سید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشان درباره تأسیس علم اصول فقه اینطور میگه، میگه اول من صنف فی اصول الفقه هشام بن الحکم. میگه اول کسی که در اصول فقه کتاب نوشت، تصنیف کرد، به وجود آورد، جناب هشام بن الحکم بود. خب طبعا هشام مقدم بر یونس دیگه، هشام قبل از یونس بوده. و عرض کنم محضر شما که او میگه اول من صنف است، اول من صنف فی اصول الفقه هشام بن الحکم. خب بنابر اون چه که در شیعه ثابته تا به الان به دست آوردیم اینه که بنیانگذار نویسندگی کتاب اصولی از آن هشام است و بعده یونس، هشام و یونس ابن عبدالرحمن. لذا از کنم محضر شما در مقایسه، خب اینا مقایسه بین هشام الحکم از یه طرف، یونس ابن عبدالرحمن از طرف دیگر، و از سوی در میان عام جناب شافعی، جناب ابو یوسف قاضی و جناب محمد ابن حسن شیبانی، اینها از سوی دیگر در عامه، در مقایسه اینها که بکنیم، از یه جهاتی هشام از زمانی مقدم است، مقدم بر شافعی است، اما بر ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی مقدم بودنش خیلی زمانشون نزدیکه، خیلی اینا در یه زمان نزدیکی قرار دارن. لذا قضاوت این که بگیم عامه تقدم دارن در علم اصول، با این قضاوتی که الان با اونچه الان دست ما هست، با این که بگیم عامه تقدم دارن ثابت نیست. اونچه هم که قضاوت کنیم بگیم شیعه و خاصه تقدم دارد بر عامه، این هم یه مقدار سخت میشه، به صراحت گفتن سخت میشه. چرا؟ چون زمانشون خیلی نزدیکن، حالا یکی چند سال زودتر مرده، یکی چند سال دیرتر مرده، ولیکن تقریبا در هم عصر بودن. حداقل اونایی که شاگردش، اونایی که هم دوره ابو حنیفه بوده، از کن شاگرد امام صادق بوده، اونایی که همراه ابو حنیفه بودن، اینها با هشام بن الحکم و یونس عبدالرحمن، یونس که تقریبا همزمان شافعیه، 208 از دنیا رفته و هم دوره شافعی هستش. لذا خیلی به صراحت نمی شود گفت با این نکته تا الان. دقت بفرمایید، مطلبی داریم بعد زمیمه می کنیم. اون چه تا به الان با این دوتا نقل است که گفتن اول من صنف کیه و کیه، نمیشه قضاوت کرد که کدام مقدم است. اما یک نکته ثابت می شود و آن نکته این است که اگر، دقت بکنید، تأمل بفرمایید، اگر تقدم شیعه ثابت نشود، یعنی نتوانیم هشام رو مقدم بدانیم، نتوانیم هشام رو مقدم بدانیم، لااقل تقدم عامه هم ثابت نمی شود، تقدم عامه هم ثابت نمیشه. یعنی اگر ما تونستیم شک بکنیم در این که هشام مقدم است بر مؤلفین از کنم محضرمش اصول فقه در عامه، اگر اینو شک کردیم، از اون طرف هم شک داریم که دیگه عامه مقدم بر شیعه نیست، مسئله میماند، مسئله میماند. میگیم آقا هر دوشون دخالت داشتن، همون حرفی که اول بحث دیروز گفتیم، گفتیم که هیچ کس منکر نیست دخالت شیعه و دخالت سنی در اصول فقه، هر دو دخالت داشتن، اما بحث در تقدم و تأخره. و از خونم محضر شما که ما به این نکته نمیتونیم برسیم، و اگر سلم ناکه بگیم هشام و یونس تقدمشون ثابت نباشه، مشکوک باشه، لااقل در طرف مقابل همین شک هست و تقدم شافعی و ابو یوسف و غیرم ثابت نمیشود. انقیل، اگه کسی اشکالی بکند، تأمل بفرمایید، ما دلیل شیعه بر این که هشام کتاب اصولی نوشته چیه؟ کتاب خود هشام است، کتاب الالفاظ. اگر کسی اشکال بکنه، کمان که اشکال مطرح شده، که آقا شما از کجا میگید هشام مؤسس علم و اصول فقه؟ این کتابش که اسمش کتاب الالفاظه، از کجا میگی کتاب الالفاظ کتاب اصوله؟ کتاب الالفاظ مطلق است، الفاظ که دلیل بر اصولی بودن نیست، بر علم و اصول نیست. از کجا اگر کسی اشکال بکنه قرینه ای دارید بر این که این کتاب الالفاظ؟ دست ما که نبوده، قرینه ای دارید که این کتاب الالفاظ از کنم محضر شما در باب اصول است؟ اگر کسی این اشکال بکند انقیل، ما اینطور میگیم، میگیم قلنا، جواب اینطور میدیم به این که میگیم اتفاقا قرینه‌ای وجود دارد، قرینه بسیار روشن وجود دارد، قرینه هم قرینه متصله داریم هم قرینه منفصله، هم قرینه داخلیه داریم هم قرینه خارجیه. قرینه داخلیه داریم از باب این که خود کلمه الفاظ، کتاب الالفاظ، کلمه الفاظ در عرف مخاطب آشنایی به علوم تبادر می کند به ذهن مخاطب که الفاظ، الفاظ الاصوله، یکی از مباحث اصوله. الان شما در هر جا به هر کسی که ادنا آشنایی به مسائل معارف دینی داشته باشند، وقتی که بحث از الفاظ مطرح بکنی میگه مباحث الفاظی که مباحث اصولیه. در منطق لفظ ها بحث درش نیست، در فقه بحث الفاظ مطرح نیست، عمده جایی که مطرح است در اصول مطرحه. عرف هم که نباید بریم تو عرف بیابانگردی سوال بکنیم، که نباید بریم تو پیش از کنم که مثلا شترشرانا سوال بکنیم بگیم آقا الفاظ در چه با موضوعیه. عرفی که آشنا با این مسئله باشد، این عرف آشنا که باشه بلا فاصله از کنم محضر شما حکم میکنه و تبادر به ذهنش میکند که مباحث الفاظ مباحث علم اصول فقه، این خودش یه قرینه است. هذا اولا. دوما، بله، اما دوما درک قرینه خارجی، قرینه منفصله. قرینه دوم در کلام شیخ طوسیه رضوان الله تعالی در الفهرست، در الفهرست که عبارت شیخ خوندیم، ایشان چه گفته بود؟ شیخ درباره هشام، باز دوباره میخونم، شیخ درباره هشام فرمود هشام ابن الحکم کان من خواص سید، دیروز خوندیم دیگه، من خواص سیدنا و مولانا موسی بن جعفر علیه السلام و السلام و کانت له مباحثات کثیره مع المخالفین فی الاصول و غیرها. شیخ طوسی تصریح کرد اونجا که آقا این آقای هشام بن حکم مباحثاتی داشته با مخالفین، هم در اصول و هم در غیر اصول، هم در اصول و هم در غیر اصول. از کنم محضر شما که ایشون مباحثاتی داشته، اینم قرینه. یه بعد میگه حالا له مصنفات کتب کثیر منها، مثلا کتاب الفاظ. پس وقتی که با اون نکته اولی که میگه بحث هایی در اصول داشته، پس گفتگوی اصولی داشته، بعدم کتاب الفاظش قرینه برمیگره به این که اون هم در باب اصول است. خب اینم از کنم محضر شما از اینجا. پس تا به الان با این دو جهت از بس، از عامه و خاصه مطرح کردیم، ما تا الان به صراحت نمیگوییم که شیعه مقدم است در علم اصول، اگرچه به تقدم عامه قطعا قائلیم که نیست. درباره شیعه اگر نتونیم به صراحت حکم بکنیم، درباره عامه به صراحت میگیم از کنم محضر شما که نیست. اما یک مؤید دیگری داریم و یک جهت دیگر که اون جهت اصلا این بحث رو بر می دارد. این بحث میشه بحث بلا جدوا. و آن از کنم محضر شما که این است که اگه نظرتون باشه اول بحث دیروز هم این سؤال مطرح کردیم و آن این بود که آیا علم اصول ریشه در روایات حضرات معصومین دارد یا ندارد؟ آیا ریشه دارد یا ریشه ندارد؟ ما معتقدیم که در روایات حضرات معصومین ریشه های اساسی دارد. ما نمیگیم ائمه معصومین ما اصولی بودن، ائمه معصومین امام بودن، امام الهدایت بودن اینها، اما از جمله هدایت امام هدایت بودن لازمش اینه که از کنم مسلط بر علوم گوناگون باشن و روایاتی هم دارد که مباحث اصولی ریشه در اونجا دارد. اگه این مطرح بشه و ثابت بشود که مطرح میکنیم و ثابت شد، از همین الان میگیم وقتی که امام صادق امام باقر خودش این رو بیان کرده باشد دیگه نمیشه بحث اصلا نمیرسه بگیم که آقا شافعی اول گفته، ابو یوسف گفته، یا یونس بن عبدالرحمن و هشام بن حکم گفته. اونا همشون حتی ابو حنیفه از امام صادق یاد گرفته. خب عرض کنم محضر شما که، اما قبل از این که این چندین روایت رو بخونم که اگر برسیم امروز نرسیم فردا، یک عبارتی رو جناب سید محسن امین صاحب اعیان و شیعه رضوان الله تعالی علیه، مرد بسیار بزرگی بود، ایشان در شام در دمشق ساکن بود، اصلش مال منطقه جبل عامل، از اونجا آمده در شام در دمشق و شیعه دمشق و سوریه مدیون سید محسن امینه. شیعه در دمشق و سوریه در قدیم جایی نداشت، اهل دمشق قدمای قدیم اهل دمشق میگفتن قدیم قبل از سید محسن امین تو خیابون که راه میرفتن به شیعه ها میگفتن شما کنار خیابون به جای مال رو هست راه برید، وسط خیابون اجازه نداشتن شیعیان راه برن، این چینی به شیعیان جزو آدم حسابشون نمیکردن یعنی. اما سید محسن امین آمد در دمشق و از کنم محضر شما اونجا بنای تقریب و بنای ارتباط خوب رو گذاشت، همون سیره اهل بیت رو با اهل سنت با مسیحی ها با دیگران رفت آمد کرد و ارتباط برقرار کرد، شد محبوب همه اینها. بله با سیر و سلوکش، نه با حرفش، با سیر و سلوکش سبب شد که نگاه به شیعه فرق کرد. بعدم اونجا آمد در دمشق مدرسه ایجاد کرد، مدرسه محسنیه، مدرسه یوسفیه که امروز هست، امروز در اونجا هست، مدرسه یوسفیه مربوط به دختراست، مدرسه محسنیه مربوط به پسرها و امروز هنوز اون ریشه اون کار، یعنی کار مدرسه ای شروع کرد، قبل از این کار مسجدی شروع کنه کار مدرسه ای شروع کرد و امروز مدرسه هست، توسعه پیدا کرده و امروز بزرگان سوریه از وزرا و وکلا مسیحیاشون سنیاشون افتخارشون اینه که اینا خیلی توی مدرسه ها درس خوندن، توی مدرسه درس خوندن که اونجا مدرسه مدرسه حکومیه و از کنم محضر شما که یک دو تا مدیر داره، یه مدیر دولتی داره که دولت و وزارت تربیتش رو مشخص میکنن، یه مدیر داخلی، مدیر داخلیش رو شیعه مشخص میکنه. مدرسه مدرسه اختصاصی شیعیان نیست، شیعیان هستن بقیه هم هستن، به تعبیر مسئولینشون میگفتن که ما از دیگران پول میگیریم برای شیعیان کمک میکنیم، از دیگران میگیریم پول از این کمک میکنیم، ولی همشون مسیحی ها اونجا درس میخونن، سنی ها درس میخونن، علوی ها درس میخونن همشون و شیعه سوریه خصوصا دمشق، دمشق و از کنم منظرشون در مسیر مرز لبنان، تو مسیر مرز لبنان این مسیر شیعهش مدیونه از کنم سید محسن امینه. اما در مناطق دیگه مثل حلب و نبول و زهرا و اونجا ها نه، اونا ارتباطشون با از کنم که دمشق نبوده. سید محسن امینم خیلی دائره کارش وسیع نبوده، در همون دمشق حضور داشته. ایشان حالا حرفای زیادی درباره سید محسن امین هست که وقتای مناسبت خواهم گفت براتون، اما ایشان در کتاب اعیان شیعه حرفی داره درباره هشام و همین کتاب بس اصولی، میگه که نوشتن کتاب اصول فقه، میگه و صنف هشام کتاب الالفاظ، هشام کتاب الفاظ نوشت و من ذلک، از همین کار او که هشام کتاب الفاظ در اصول نوشته، یظهر ظاهر می شود که ان قول الجلال السیوطی اول من صنف فی اصول الفقه الشافعی بالاجماع غیر صحیحه. میگه از اینه که هشام کتاب الفاظ نوشت، از این ظاهر میشه که حرف سیوطی که گفته اولین کسی که در اصول فقه قلم زده جناب شافعی بوده، این حرف حرف غیر صحیحه. چرا؟ لأن هشام ابن الحکم کان قبل الشافعی، ما هم گفتیم اینا رو به کثیرن، ما ان الامامین، این نکته مهمش اینجاست که میخوام از اینجا میگه علاوه بر این که هشام مقدم بوده بر شافعی، اما حالا جناب سید محسن توجه نکرده که قبل از شافعی ابو یوسف هم بوده، امام حسن شیبانی هم بوده، اونا خودشون مقدمن، به اون التفاتی نداشته. میفهمد برای این که ما علاوه بر این ان الامامین ابو جعفر محمد ابن علی الباقر و ابنه ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق قد املیا علی اصحابه ما قواعد هذا العلم و ضوابطه و القوانین الکلیه التي تفید في هذا الباب من مباحث الالفاظ و الاصول العقلیه. میگه علاوه بر این خود امام صادق و امام باقر این دو املا کردن بر اصحابشون قواعد و ضوابط اصولی رو و اصول عقلیه رو به اصحابشون از کنم محضر شما اون قوانین کلیه که مفید واقع میشتن با واسه الفاظ اونو القا کردن. بنابراین با این بیان معلوم میشه که اینا ریشه علم و اصول در کلمات امام باقر امام صادقه، لذا باید بگیم بنیانگذار علم و اصول امام باقر و امام صادق هست. بعدشون میگه وقت جمع جماعت من العلماء، میگه به همین خاطر عده‌ای از علما جمع کردن حرفای حضرات معصومین درباره اصول رو و کتاب نوشتن با عنوان اصول ائمه. ایشون میگه مثلا شخصی به نام منهم، بله با قبلش بخونم، وقت جمع جماعت من العلماء کتبا فی ذلک، کتابایی جمع کردن در این موضوع، اخذوها مما روی عن الائمه، اون چی که از ائمه روایت شد در باب علم اصول جمع کردن، منهم از سید هشام ابن زین العابدین الموسوی الخنصاری الاصفهانی، ایشون بوده چی نوشته، صنف کتاب اصول آل رسول، کتاب به نام اصول آل رسول، اصولی که از اهل بیت آمده، رتبه ولا ترتیب کتب الاصول موجود الیوم، میگه ترتیبش هم بر همین ترتیب کتب اصولی که مثل صاحب کفایه و دیگران دارن. بعد فهمو و منهم از سید عبدالله بن محمد رضا الشبری الحسینی النجفی صنف کتاب الاصول الاصلیه، الاصول الاصلیه از همین قبیل نوشته. و منهم یک نکته سومش، فرد سوم شیخ الرعاملی است، شیخ الرعاملی که از کنم محضر شما ایشون میفرماید که از شیخ الرعاملی صنف، شیخ الرعاملی غیر از کتاب وسائل یک کتاب دیگری داره به نام الفصول المهمه، به نظر ما اینجا داریم الفصول المهمه فی اصول الائمه، تحقیق هم شده، آل البیت هم تحقیق کردم، به نظرم تحقیق کردش سه جلده اگه اشتباه نکنم، تحقیق شده که مؤسسه آل البیت تحقیق کرده سه جلد است، الفصول المهمه فی اصول الائمه، اشتباه نکنه، فصول المهمه دو تا داریم، یکی کتاب داریم الفصول المهمه مال ابن سباق مالکی است، از اهل سنت مال ابن سباق مالکی، البته در رسای اهل بیت گفته، اما یه الفصول المهمه فی اصول الائمه، اونجا روایات آورده اما همه روایات اصولیه، حالا اصول عقاید، اصول فقه، اصول مباحث گوناگون رو از کنم محضر شما در اونجا ذکر کرده که بس کنم. این هم مطلب در کتاب اعیان الشیعه جلد 10 صفحه 265. وقت من از کنم محضر شما که به پایان رسید، ولی یک جمله اجازه بدید عرض بکنم نتیجه بگیرم و بعد اون بخش بعدی رو در ادامه محضرتون تقدیم کرده باشم، تقدیم بکنم برای جلسه بعد. اون این که نکته آخری نتیجه بگیریم این است که با توجه به اون دوتا نظری در میان عامه و خاصه بود، ما نتوانستیم تقدم یکی بر دیگری رو به صورت جدی بیان بکنیم، اما با اثبات این نکته، اینی که سید محسن امین فرمودن و اینی که انشاءالله فردا در جلسه روایاتش رو میخونیم، اون روایاتی که درش اشاره به علم و اصول شده میخونیم، با توجه به این دیگه اصلا بحث مطرح نمیشود که آیا عامه مقدم است یا خاصه مقدمه، واضحه مسئله حضرات معصومین رسیده. بله حالا کتاب نوشتن، ممکنه بگیم آه خیلی خوب عامه زودتر نوشتن. چرا زودتر نوشتن؟ چون اونها خودشون 200 سال خودشون رو محروم کردن از اصول ائمه. ببینید اونها بعد از پیغمبر دیگه از حضرت معصومین که روایت نقل نکردن، مگر از بعضی مثل امیرالمومنان، مثل امام حسن، امام حسین، اینا از باب اینا که جزء صحابه بودن نقل کردن، یا از دیگران از باب تابعین نقل میکنن، به عنوان امام که نبوده که. لذا دینها بعد از پیغمبر تا دوره 250 ساله پیغمبر و اهل بیت عملا 200 سال 180 سال 200 سال خودشون رو محروم کردن از منابع علمی حقیقی و واقعی، لذا ناچار شدن برن کتاب بنویسن. اگه زودتر نوشتن اشکالی نداره، تازه اگه زودتر هم نوشته باشن اشکالی نداره، اونو مجبور بودن، نیاز داشتن. این یک. ثانیا اونا که رفتن نوشتن، تازه اصول اونها غیر اصول نا، اصولی که اونها نوشتن اصولی نیست که همش با اصول ما تطبیق کنه. اونا چون دستشون خالی بوده خودشون دست بسته کردن، رفتن اصولی مثل قیاس، مثل استحسان اینها نوشتن. خب اصول استحسان رو تو از کنم که قیاس و اینا که مورد استناد ما نیست، لذا متفاوته و بحث اصلا بحث از کنم که لفظیست و هیچ ثمره‌ای تو این قسمت نخواهد داشت، که انشاءالله فردا به اون بحث دیگرش خواهیم رسید. وصلى الله على محمد وآل محمد.